بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوشبختیم از اینکه مجددا نوبت زیارت حضرات آقایان خبرگان فرا رسید و ما این توفیق رو پیدا کردیم که در خدمت دوستان باشیم. از بیانات آقایونم که خب بنده شما همه استفاده کردیم، خداوند انشاءالله کمک کنه، توفیق بده که بتوانیم به اونچه که میفهمیم عمل کنیم. لازمه بنده هم به نوبه خودم ابراز تأسف بکنم از فقدان دو عالم و فقیه با ارزش، حقیقتا ملا مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم آقای مؤمن، حقیقتا هر دو استوانه هایی بودن برای حوزه علمیه قم، مفید بودن، ملا بودن واقعا، و ضایعه بود برای ما، برای حوزه، فقدان این عزیزان ضایعه بود. ملاهایی که در خدمت اهداف انقلاب حرکت میکردن، هم مرحوم آقای مؤمن هم مرحوم آقای شاهرودی، به معنای واقعی کلمه در خدمت اون چیزی که احساس میکردن لازمه برای کشور و برای انقلاب، در خدمت او قرار داشتن بدون هیچ چشم داشتی. خداوند انشاءالله درجاتشون را عالی کنه و خداوند به ما عوض بده در برابر فقدان اینها. انشاءالله جوانهای ما، فوقهای جوان ما، تلاششون، دقتشون، کارشون در زمینه مسائل فقه اسلام رو هرچی میتونن قوی تر کنن، دقیق تر کنن. ملاهای قوی و بروز و آگاه از مسائل کشور لازمه. بحثی که بنده آماده کردم که عرض بکنم خدمت آقایون امروز، یک بحث جدیدی برای شما نیست. علت این که مطرح میکنم این است که چون شما به حمدالله هر کدامتون در یک منطقه، چه در بین مردم، چه در بین طلاب حوزه های علمیه، جایگاهی دارید و حرفتون شنیده میشه، ذکر این مطالب برای این است که اینها به وسیله شما آقایان با علمیتی که دارید، با مهارتی که دارید، با توانایی تجزیه و تحلیلی که دارید، این عناوین، این سرفصل هایی که ما عرض میکنیم، اینها تبیین بشه برای مردم، به صورت گفتمان در بیاد، به صورت فهم عمومی در بیاد. این برای کشور مهمه که مردم ما در این زمینه‌ای که حالا عرض میکنم، در این مورد این مسئله خاص، به یک فهم عمومی برسند. این خیلی برای کشور مهمه. اونچه که بنده میخوام به عنوان موضوع مورد بحث عرض کنم عبارت است از این مسئله: نوع مواجهه کشور و افراد مؤثر کشور با چالش ها، با حوادث. این رو مهم بحث کنم. بالاخره هر کشوری، هر جامعه ای حوادثی داره. این حوادث بعضن حوادث خوب هست، بعضن حوادث تلخ هست، بعضن فشار هست. فرض کنیم ما دچار تحریمیم، دچار تهاجم فرهنگی هستیم و از این قبیل چیزها. بعضی از کشورها دچار تهاجم سخت هستند، تهاجم نظامی هستند. حوادثی برای کشورها پیش میاد، گاهی هم پیشرفتهایی پیش میاد. نوع مواجهه با این حوادث خیلی مهمه. چجور مواجه بشیم با این حوادث؟ این بحث من، موضوعی که میخوام عرض کنم این. چند دوگانه رو من عرض میکنم در این زمینه، یعنی نوع مواجهه به چند صورت میتوانه تصویر بشه. گاهی مواجهه ما با این حوادث مواجهه فعال است، گاهی مواجهه انفعالی و مواجهه منفعل. فعال یعنی اینکه وقتی که با یک حادثه‌ای روبرو میشیم، نگاه کنیم ببینیم ما در قبال این حادثه، برای دفع او، برای رفع او، برای تضعیف او، یه جاهایی برای تقویت او چه کار باید بکنیم، فکر کنیم، فعال وارد میدان بشیم. این مواجهه فعال. مواجهه انفعالی این است که وقتی که یک حادثه تلخی، سختی، مشکلی پیش میاد، بنا کنیم آهناله کردن، هی به زبون آوردن، هی گفتن، هی تکرار کردن، بدون اینکه یک تحرکی در مقابل او داشته باشه. دو جور از مواجهه داریم، مواجهه فعال، مواجهه انفعالی. از نگاه دیگر، مواجهه ابتکاری یا مواجهه عکس العملی. مواجهه عکس العملی این است که وقتی در مقابل یک دشمن فرضاً قرار گرفتیم، دشمن ما رو به یک میدانی، میدان مواجهه‌ای می‌کشانه، ما هم بریم تو همون میدان. طبق برنامه ریزی او، او یک حرکتی انجام میده، ما مثل خود او یک حرکتی انجام بدیم. این مواجهه انفعالی است. این مواجهه عکس العملی است. یعنی حرکت ما در واقع تابعی از نوع حرکت اوست. مواجهه ابتکاری این است که نه، او فرضاً دشمن از یک ناحیه به ما حرکت میکنه، حمله میکنه، ما از ناحیه دیگری به او حمله کنیم، ما به شکل دیگری ابتکار عمل رو ما به دست بگیریم و نوعی برخورد کنیم که ضربه بزنیم. این دو جور مواجهه است. یک دوگانه دیگر اینه، مواجهه مأیوسانه یا امیدوارانه. گاهی انسان با یک حادثه‌ای مواجه میشه، توجه به توانایی‌های دشمن یا حرکت دشمن موجب میشه که انسان مأیوس بشه. حالا وارد میدان هم ممکنه بشه، اما مأیوسانه وارد میشه. این یه جور مواجهه است. یک جور مواجهه این است که نه، انسان امیدوارانه وارد میدان میشه. اینا با هم فرق میکنه. اگر مأیوسانه وارد میدان شدیم، ادامه کار یه جور خواهد بود. اگر امیدوارانه وارد شدیم، ادامه کار جور دیگری خواهد بود. این هم یک دوگانه دیگر. یک دوگانه دیگر، دوگانه ترس و دلیری است. یه وقت انسان وارد میدان میشه اما میترسه، از دشمن، از حادثه، از ورود در غمرات میترسه، با ترس وارد میشه. این یک جور عکس العمل و واکنش و حضور در مقابل دشمن. یه وقت با دلیری وارد میشه، خذ القمرات للحق در روایت وارد میدان میشه با دلیری، با شجاعت. اینم یه جور دیگه برخورد. ببینید، ما نگاه کنین به این وضع کشورهای دنیا، کشورهایی که حالا ما باشون آشنا هستیم، مسائلشون رو میدونیم. ببینید، اینا هر دو جور حرکت‌ها رو ما در کارهای اینا میبینیم. یه جایی وارد میشن، فرض بفرمایید رو فشار آمریکا مثلا روی بعضی از کشورها، یه جا با شجاعت وارد میشن، با دلیری وارد میشن، یه جا با ترس وارد میشن. هر کدوم یه جوره. اونی هم که با ترس وارد میشود ممکنه یک حرکتی بکنه، اما حرکت، نوع اون حرکت با نوع حرکت اون کسی که امیدوارانه با شجاعت وارد میشه تفاوت داره. یک دوگانه دیگر اینه که در مقابل دشمن حرکتی که میخوایم انجام بدیم با حزم و تدبیر باشد یا با سهلندیشی و سهلنگاری باشد. حالا مثلا فرض کنید در بیانات آقایون راجع به بر فضای مجازی و مسائل اینها، خب نوع برخورد با این قضیه دو جور ممکنه. میتوانه به صورت مدبرانه عمل کردن و اینا، یک جور هم میتوانه به صورت سهلندیشانه، حالا سهلنگاری حرف، سهلندیشی حرف دیگه. سهلندیشی یعنی انسان پیچیدگی کار رو نبینه، کار اون پیچهای کار و مشکلات کار رو انسان توجه نکنه، این سهلندیشیست. سهلنگاری هم این است که انسان نگاه کنه، بی‌تفاوت عبور کنه از مقابل خطر. هم میتوان اینجوری عمل کرد، هم میتوان نه، با تدبیر، با دقت، با ملاحظه جوانه وارد میدان شد. یک دوگانه دیگر نگاه به تهدید و فرصت توأمن، این یک جور نگاه به حوادث. یکی هم نگاه یک جانبه است، یا تهدید نگر یا فرصت نگر. وقتی ما در مقابل فرض بفرمایید دشمنی آمریکا حالا قرار میگیریم، دو جور میتوانیم برخورد بکنیم. نگاه کنیم ببینیم ما فرصت هامون در مقابل این دشمن علی ظاهر مقتدر چه چیزهایی است، تهدیدهایی که در مقابل ما قرار داره اینها چی هست. هر دو رو ملاحظه کنیم، جمع بندی کنیم، اون وقت تصمیم بگیریم. یه وقت هستش که نه، فقط تهدید رو میبینیم، فرصت های خودمون رو نمیبینیم. یا اینکه نه، یه فرصت هایی داریم اونا رو میبینیم، تهدید رو توجه نمی کنیم. اینجور نگاه یک جانبه نگر خطاست. میتوان نگاه جامع داشت در مقابل یه چنین مسئله. اینم یه دوگانه دیگر. ببینید اینها همش برای مردم مهمه، مخصوص مسئولین نیست. مسئولین البته مخاطب اولن تو این گونه توضیح و حرفا. مسئولین سیاسی یه جور، مسئولین نظامی یه جور، مسئولین مسائل اجتماعی یه جور، لکن عامه مردم تو این زمینه ها باید صاحب نظر باشن، باید درک و فهم عمیق داشته باشن. این که عرض میکنیم به یه فهم عمومی باید برسیم بین مردم به این معناست. حالا یه خود بیشتر توضیح خواهم داد بعدا. یک دوگانه دیگر شناخت واقعیت های میدانه. شناخت واقعیت های میدان و نشناختن واقعیت های میدان، یعنی ما بدونیم که الان ما در کجا قرار داریم، ما کجا هستیم، دشمن کجاست، جایگاه ما چیست. این از جمله اون چیزهاییست که دشمن روش خیلی تلاش میکنه. سعی دشمن در این چند سال همیشه این بوده، عوامل داخلیش هم همین کار رو تکرار میکنن، جایگاه خودی را ضعیف نشون میدن، جایگاه دشمن رو قوی نشون میدن. این تلقین این که بیچاره شدیم، پدرمون در آمد، کاری از دستمون ساخته نیست، تلقین این من، این از جمله اون چیزهایی است که یکی از دوگانه های اساسی است. بدونیم واقعا کجا ما الان، فرض کنید در ندانیم، اگر چنانچه موقعیت ما در منطقه الان به نحوی است که دشمن از ما حساب میبره، یه جور عمل میکنیم. اگر دانستیم که موقعیت ما به نحوی است که دشمن از ما حساب میبره، جور دیگری عمل میکنیم. اون کسانی که مثلا حالا فرض کنید راجع به حضور ما در منطقه حرف میزنن، مینویسن، اعتراض میکنن، ایرادهای بیجا میکنن، اینا در واقع دارن به این نقشه دشمن کمک میکنن، نادانسته. نه اینکه حالا بنده کسی رو متهم نمیکنم. این هم یک دوگانه دیگر که جایگاه خودمون رو در میدان و جایگاه دشمن رو در میدان مواجهه و مقابله بشناسیم. یک دوگانه دیگر مسئله بروز احساسات. در حوادث گوناگون گاهی انسان هستش که احساسات رو رها میکنه، حالا چه احساسات مثبت را، شادی را، مثلا از یک موفقیت انسان خرسند میشه، شاد میشه، احساسات خودش رو رها میکنه، یا احساس منفی رو، غم رو، غصه رو، ناراحتی رو. این یک جوره، یه جور نه، کنترل احساسات، خرج کردن احساسات به قدر لازم. ما یکی از مواردی که واقعا ممکنه ضربه بخوریم، یه وقتایی هم ضربه هایی خوردیم از اون، عدم کنترل احساسات عمومی است حالا ما مثلا رو جوانها بنده خیلی تکیه میکنم، به معنی واقعی کلمه هم اعتقاد دارم من به مسئله جوانها. خب از قبل از انقلاب هم با جوانها کار کردیم، در طول انقلاب هم همیشه تا الان همراه با جوانها بودیم. اما این رو باید توجه کرد که ما به جوانها اعتماد میکنیم، اما احساسات جوانها نبایستی به صورت رها، به صورت بی کنترلی در جامعه حکم فرمایی بکنه. احساسات باید کنترل بشه. دو جور میشه برخورد کرد، یکی برخورد با احساسات بدون کنترل، یکی هم برخورد با احساسات که به اندازه لازم بروز داده بشه. اینا کارهای آسونی هم نیست. یک دوگانه دیگر رعایت ضوابط و حدود شرعی و عدم رعایت اینه. گاهی ما در دوره مبارزات هم قبل از انقلاب می دیدیم بعضی ها که تو کار مبارزه خیلی فعال بودن، خیلی از مسائل شرعی و اینها رو اهمیت نمی دادن. داریم کار میکنیم برای مبارزه، برای هدف. حالا مثلا فرض کنید نماز اول وقت هم نشد یا فلون مثلا هم نشد، تهمت و غیبت و از این چیزا هم اگر چنانچه پیش آمد براشون خیلی اهمیت نداشت. خب این یه جور برخورد اینه. یه جور برخورد هم این است که نه، انسان تقوا رو ملاحظه کنه. امیرالمومنین اونطور که نقل شده فرمود لولا التقا لکنت ادهل العرب. چی از امیرالمومنین داهی تر و آگاه تر و زرنگ تر و باهوش تر؟ اما خب تقوا گاهی جلو بعضی از کارها رو میگیره. این هم یک دوگانه دیگر. بهره گیری از تجربه ها یا دوبار از یک سوراخ گزیده شدن، اینو میمثل ما حالا در همین مسائل مواجهه ما با دشمنان خارجی، مثلا با غرب، با آمریکا، با اروپا. خب یه قضایایی داریم دیگه، قضایای گذشته رو داریم. حالا از اول انقلاب هم قضایایی داریم، اما بعد این اواخر هم که قضیه برجام و تعهدات اینها و بعدم زدن زیر تعهدها و عدم رعایتشون، عدم ملاحظهشون، یعنی این او یه تجربه است. ما در برخورد با این جنایی که با ما اینجور برخورد کرده، علارغم عهود و مواثیق مؤکد به وظایف خودش عمل نکرده و اینا، با هم دو لبخند و با ریشخند و با این حرفا قضایا رو پیش بردن، باید نوع برخوردمون با این طرف، با این آدم، با این دولت، با این جبهه، با استفاده از این تجربه باشه. بدونیم که با این چگونه باید برخورد. یک نکته دیگر، یه دوگانه دیگر که حالا اینم آخریش باشه، یک نوع حرکت این است که ما در مواجهه با حوادث هی به خودمون بپریم، به خودمون هی چه کنیم، درون خودمون هی من شما رو مقصر بدونم، شما منو مقصر بدونید. این یه جور برخورده که این پیش میاد، متاسفانه در خیلی از مواقع پیش میاد. وقتی سختی با سختی مواجه میشن مجموعه ها، حالا مجموعه ها چه یک حزب باشه، چه یک دولت باشه، چه یک ملت باشه، با سختی که مواجه میشن همدیگه رو متهم میکنن. یا اینکه نه، به جای اینکه سر همدیگه داد بکشیم، به تعبیر امام هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، طرف مقابل اونه. بنده مکرر توی صحبتهای عمومی گفتم ما دچار این اشتباه نمیشیم که دشمن خودمون رو نشناسیم. دشمن ما معلوم، کسای دیگه هستن علیه ما کار میکنن، اما روی غفلت، روی یا اهمیتی ندارن. اونی که دشمن واقعی است و حل الخطب ابن ابی سفیان که امیرالمومنین فرمود، قضایای اینجوری رو بی خودی سر هم داد نکشیم، بی خودی با هم دیگه دعوا نکنیم. ببینیم واقعا با کی باید دعوا کرد، با کی باید طرف شد، اینجوری عمل بکن. خب به نظر من اینا سوالات، این دوگانه ها، ما از خودمون باید سوال کنیم که در این دوگانه ها چجوری باید عمل کنیم. البته سوال پاسخش، پاسخ دادن زبانی به اینا آسانه، اما پاسخ دادن عملی و ملتزم شدن به این آسانی نیست. به نظر من پاسخ اینها در منابع اسلامی ما روشنه. حالا در مواجهه با پیروزی ها قرآن ما درس میده، اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربک، برو تسبیح کن، این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن، در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سرزده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید برخورد. دوچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لک ان لا یقتر بک صدیقون در دعای صحیفه سجادیه، صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. تو ننخه خدای متعال با صدیقون هم رو دروازی نداره، یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن خواه. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم. واقع قضیه هم همینه، ما هرچی که نگاه میکنیم، خب امسال 22 بهمن از سالهای قبل قبیتر و شلوغتر بود. چی کرد اینو؟ چی کرد؟ کدوم عامل، کدوم آدم میتوانه ادعا کنه که من مؤثر بودم در این قضیه؟ جز دست قدرت الهی چیز دیگری نبود. همه گفتن که امسال بهتر از سالهای قبل بوده در جاهای مختلف. این جز قدرت الهی چیز دیگری نیست، این دست قدرت خداست. امام رضوان الله علیه به بنده گفتن یه وقتی در دوران بیماریشون که من یه چیزی رو گفتم، گفتم این کار خدا بود، یه موفقیت بزرگی بود، ایشون گفتن که من از اول انقلاب تا حالا، از اول انقلاب، از اول کاری هم چیزی تا حالا دست قدرت خدا رو یک دست میبینم، میگه دست قدرتی داره کارهای ما رو پیش میبره. این عبارت ایشون رو من بعد که آمدم بیرون نوشتم، حالا الان یادم نیست. یک دست قدرتی رو میبینم، واقع قضیه همینه، دست قدرتی است که داره این کارها رو انجام میده. منتها این دست قدرت خدا برای این است که اگر چنانچه ما رفتارمون رو خوب کنیم، رحمت خدای متعال شامل خواهد شد. اللهم انی اسالک موجبات رحمتک، موجبات رحمت دست ماست. این هم این، امام رضوان الله علیه فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، این همه جوان ها اونجا مجاهدت کردن، شهید شدن، فلان کردن، که خدا آزاد کرد. این درسته، خدا آزاد کرد. میتونستن همینقدر شهید بدن و هیچ اتفاقی هم نیفته. در جنگ رمضان خدا نخواست ما فتح کنیم، در جنگی که همون وقت انجام گرفت، اما در خرمشهر اتفاق افتاد، این اراده الهی بود. یک، این در مواجهه با حوادث خرسند کننده و حوادث مثبت بود. در مواجهه با حوادث سخت، مثل همین تحریم یا حادثه سخت دیگه، یا مثل فرض بفرمایید که حمله نظامی، حرکت نظامی، این حوادث سختی است که از طرف دشمن ممکنه تحمیل بشه. اینجا خدای متعال دستور خودش رو و روش درست رو به ما یاد داده. ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این هذا ما وعدنا الله ورسوله، ما توقع نداشتیم که حکومت اسلامی در دوران سیطره مادیت و حکومت‌های مادی در دنیا به وجود بیاد و مادیون دنیا که همه قدرت های مادی رو هم دارن ساکت بنشونن تماشا کنن. معلوم بود که معارضه میکنن، معلومه که اگه بتوانن تحریم میکنن، معلومه که اگر بتوانن جنگ نظامی میکنن. ما باید کاری بکنیم که اگر به فکر نیفتن این کارا رو بکنن، اگر به فکر افتادن و اقدام کردن سرکوب بشن. اینه ولی توقع این که دشمن به ما حمله نکنه توقع درستی نیست. بنابراین این هم دستور الهی است. دچار ترس و دلهوره در مواجهه با حوادث نباید شد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این در سوره یونس نگاه کردم، در سوره بقره شاید 4-5 جا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون در مورد مؤمنین آمده. لا خوف علیهم ولا هم. خب این به خاطر ایمان است دیگه، به خاطر ایمانه، به خاطر ارتباط با خداست، به خاطر قبول ولایت الهی است. خوف و اینا نباید باشه. اینو دیگه امام رضوان الله علیه واقعا نمیترسید. من یه وقتی خدمت ایشون نشسته بودیم، همون اول انقلاب، همون وقتی که با اون بنده خدا یک و دو داشتیم سر قضایای نیروهای مسلح و این حرفا، بنده به ایشون گفتم که علت این که شما مثلا از فلون کس فلون جمله رو درباره فلون کس گفتید این است که میترسید، می‌خواستم بگم میترسید که نیروهای مسلح مثلا بدشون بیاد. اینو می‌خواستم بگم. تا گفتم میترسیدشون کدن، من از هیچ چی نمیترسم. بلافاصله ایشون منتظر نشدن که متعلق ترس رو بگم. تا گفتم شما میترسیدشون کدن، من از هیچ چی نمیترسم. واقعا هم همینجور بود، از هیچ چیشون نمیترسید. اینه دیگه. یعنی الا ان اولیاء الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. چرا بترسه؟ انسان بزرگی مثل او واقعا همینجور بود. دچار نومیدی هم نباید بشیم، در اون دوگانه امیدواری و نومیدی. لا تیأسوا من روح الله انه لا سوره یوسف انه لا ییأسوا من روح الله الا القوم الكافرون. این مربوط به مسائل دنیایی است. لا تیأسوا من روح الله مربوط به مسائل معنوی نیست، مربوط به پیدا کردن یوسفه. یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله. لا تیأسوا من روح الله در پیدا کردن یوسف یه امر دنیایی است دیگه. پس بنابراین این امر کلی است. لا تیأسوا من روح الله در امور دنیایی و در امور اخروی هم همینجور البته، اما آیه در مورد امور دنیایی است. لا تیأسوا. چرا انسان مایوس باشه؟ نخیر، ما امیدواریم که بتوانیم بینی این قدرت های مستکبر رو به خاک بمالیم، رغم ان بشون کنیم. می توانیم این کار رو، امیدواریم تلاش کنیم، همت کنیم، بخواهیم، به خدا توکل کنیم، از خدا بخواهیم، میشه. این هم این. دوچار شتاب زدگی و بهانه گیری هم نباید بشیم. یکی از چیزایی که واقعا ما همه، من شما آقایون، در شهرها، در خطبه نماز جمعه، در بین طلاب، فضلا، حوزه‌های علمیه باید بهش توجه بدیم اینه که یکی از عیوب کار این بی‌صبری و شتاب زدگی است. هی آدم پا به زمین بزنه، آقا چرا نشد، چرا نشد. خب هر چیزی قدری داره، هر چیزی عجل و عمدی داره، همه چیز با سرعت انجام نمیگیره. یه وقتی یه نفری آمده بود خدمت امام و به ایشون شکایت کرد از وضع دولت. اون وقت من در رئیس جمهور بودم، اون وقت یه چیزی گفت، امام به او یه جمله گفتن، من یادم نمیره، گفتن آقا اداره یک کشور سخته، یه کلمه رو گفت. بنده که خودم رئیس جمهور بودم واقعا از ته دل این رو تصدیق کردم وقتی امام اینو گفتن، آقا اداره یک، یعنی خیلی از کارها باید بشه، حتما باید بشه و باید برای او آماده شد و باید کمر همت بست، منتها تا رسیدن به اونجا یه مقداری فرصت لازمه. این شتاب زدگی و پا به زمین کوبیدن و احساس این که دیر شد، این احساس خوبی نیست. اینو بایستی بنده اینجا این آیه شریفه رو یادداشت کردم، قال یا قوم، قضیه حضرت موسی از وقتی که برگشت و عرض کنم که الواح را آورد و دید که اون قضایای چیز اتفاق افتاده، گوساله و اینا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، خب خدا که به شما وعده داده که زندگی شما رو درست خواهد کرد، افطال علیکم العهد، آیا طول کشیده از زمانی که بایستی انجام بگیره وعده الهی گذشته مگر که شما اینجور بی‌صبری میکنید؟ خب صبر کنید، خدای متعال وعده خودش رو عملی خواهد کرد. اینه دیگه حسن ظن به خدای متعال، که من یه بار دیگه تو همین جلسه عرض کردم، حسن ظن به خدای متعال این یه چیز لازمی است، و سوء ظن به وعده الهی که چرا نشد چرا نشد، این مذموم است جدا در آیات افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. من احتمال میدم اینی که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا، اشاره به این باشه، و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله. این اشاره به این، احتمالاً اشاره به این که هی فشار می آوردن آقا چرا نشد چرا نشد اینا، احتمال بعد از نجات از دست فرعون اینها، اما قبل از نجات از دست فرعون هم همینجور بود، قالو اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. حضرت موسی اعتراض میکردن که خب تو که آمدی حالا اینا، بازم ما همون اذیت ها و اینا وجود داره. یعنی ایرادای بنی اسرائیلی که میگن واقعا همینجوره، اینا رو باید مواظب باشیم که اینا دامن ما رو نگیره. خب یه مسئله دیگه هم که باز این رو هم عرض کنیم، مثل که داره طول میکشه صحبت ما هم، مثل صحبت آقایون طولانی داره میشه، مرزبندی با دشمن برای مسئولیت از تهاجم نرم. یکی از کارهای بسیار لازم همینه که ما مرزمون با دشمن رو نگذاریم کمرنگ بشه. مرزبندی با دشمن، اگر مرزبندی با دشمن نبود و برجسته نبود مرز، عبور از این مرز چه از این طرف به اون طرف چه از اون طرف به این طرف ممکن میشه، درست مثل مرزهای جغرافیایی. اگر مرز جغرافیایی نباشه و برجسته نباشه، خب از اون طرف یه نفری بلند میشه میاد اینجا نفوذ پیدا میکنه، آدم قاچاقچی، آدم دوز، آدم جاسوس، از اون طرف میاد این طرف، از این طرف میاد آدم غافل، آدم خوابالوده از مرز عبور میکنه میره اونجا گیر میفته. مرز اتحادی و مرز سیاسی هم عینا همینجور، وقتی که مرز روشن نبود دشمن میتوانه نفوذ کنه، میتوانه خدعه کنه، میتوانه فریبنده عمل بکنه، میتوانه بر فضای مجازی مسلط بشه. اگر دشمن مرز با دشمن روشن بود، تسلط او بر فضای مجازی، بر محیط فرهنگی به این آسانی نخواهد بود. این هم یه مطلبه که آیه شریفه لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا که تلقون الیه فلان، تا میرسه به اینجا تسرون الیهم بالموده و انا اعلم و بما اخفیتم، اینو خدای متعال منع کرده از اینکه ما با دشمن به این صورت برخورد بکنیم. این هم یه نکته. و به نظر من یک نکته دیگر هم در کنار این مرزبندی با دشمن رو که عرض کردم، یه حاشیه ای داره که اون حاشیه هم به نظر من خیلی مهمه، با اون همه رو دشمن به حساب نیاوردن. این هم یه مسئله مهم. گاهی اوقات هستش که ما به خاطر تعصبمون علیه دشمن، که به جا هم هست، اون تعصب تعصب خوبیست، یه نفری تا یه حرفی میزنه که با اون چیزی که رؤیت ما نسبت به دشمن موافق نیست، ما اینو متهمش میکنیم که آقا تو با دشمن هست، این درست نیست. خب الان فرض بفرمایید در داخل کشور راجع به فلان کنوانسیون، راجع به فلان موضوع مثلا بین المللی، من باب مثال، محل بحثه، یکی مخالف یکی موافقه، هیچ دلیل نداره که اونی که موافقه اونی که مخالفه رو متهم کنه، یا اونی که مخالفه اونی که موافقه رو متهم کنه. خب دوتا نظره دیگه، دوتا نظر، دوتا استدلال، این استدلال اون رو قبول نداره، اونم استدلال این رو قبول نداره. ما متهم کردن یک دیگر، این همون مطلبی که قبلا هم عرض کردم، به جان هم به جان خودی نیفتادن، اینه. یعنی ما مرزبندی رو با دشمن از دست ندیم، خیلی مهمه مسئله مرزبندی با دشمن، اما این موجب به این نشود که تا یه ذره دیدیم کسی یه خورده‌ای در یک نقطه‌ای مثلا با ما اختلاف نظر داره، فوراً اینو وصلش کنیم به دشمن، بگیم این مثلا عامل دشمنه، نه اینا به نظر ما درست نیست. و خب من در پایان دو نکته رو عرض کنم. اولا تهاجم حد اکثری دشمن احتیاج دارد به بسیج حد اکثری نیروها. امروز دشمن تهاجمش حد اکثری است، یعنی از همه امکانات و وسایلشون دارن استفاده میکنن. در درجه اول آمریکایی ها، در حاشیه و ذیل اونها صهیونیست ها، یعنی حکومت صهیونیستی، و در کنار و پشت سر اونها هم غربی ها، عموما اروپایی ها، همشون. حالا الان مثلا فرض کنید در اروپا، بعضی از کشورهای اروپا از طرف آمریکا هم منع خرید نفتشون برداشته شده، اما نفت نمیخرن از ما. این دشمنی است دیگه، این یعنی هیچ وجه دیگری نداره، متاد یه دشمنیه، یه این نوع دشمنی است، یه نوع خاص دشمنی است. بسیج حد اکثری کردن. بارها آمریکایی‌ها تکرار کردن که ما تحریمی که علیه ایران وضع کردیم این شدیدترین تحریم در طول تاریخ. راستم میگه، بنده هم یه وقت تو صحبت در جوابشون گفتم که شکستی هم که آمریکا در مقابل این قضیه خواهد خورد، سخت‌ترین شکست در طول تاریخ برای آمریکا انشالله، اگه ما انشالله درست همت کنیم و درست حرکت کنیم و پیش بریم. بنابراین بسیج همه امکانات لازمه در مقابل تهاجم حد اکثری، بسیج حد اکثری امکانات لازمه. این یه نکته. نکته دوم هم این که اساس کار ذکر الهی است، ولا تنیا فی ذکری. خدای متعال به موسی و هارون در اون موقعیت حساس که داشتن میرفتن به طرف دو نفر آدم تنها، دارن میرن به طرف یک قدرت جبار قهار مسلطی مثل فرعون با اون همه امکانات، خدای متعال فرمود بنا ولا تنیا فی ذکری، مواظب باشید. بارها فرمود انی معکما اسمعو و ارا، من کمکتون میکنم، من حمایتتون میکنم، لا تخافا، اینا رو فرمود. اما این رو هم فرمود لا تنیا فی ذکر، کوتاهی نکنید. ذکر الهی وسیله و مایه همه این توانایی هایی است که شمردیم و عرض کردیم که بایستی به کار گرفته بشه و استفاده بشه. ذکر الهی زمینه همه این هاست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به ما شما توفیق ذکر و توفیق توجه به خدای متعال رو عنایت کنه و وعده خودش رو در حق این ملت، در حق این امت انشاءالله به زودی تحقق ببخشه. ضمناً این رو هم عرض بکنیم، شنیدم بعضیا گفتن که فلانی میگه جوانگرایی یعنی پیرزدایی. بنده این رو رد میکنم، من مرادم پیرزدایی نیست. جوانگرایی یه معناییست، باید روش فکر کرد، تأمل کرد، یه معنای روشنی از جوانگرایی داریم، معناش پیرزدایی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.